مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه هفتم،
مبحث درس اخلاق، نگاهی تازه،
42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تعالی روحی، معنوی و یا اخلاقی، به هر تعبیری که جلسات قبلی کمی سر تعابیر گفتگو کردیم با هم، در یک خلأ صورت نمی گیرن، بلکه در یک شرایط خاصی صورت می گیرن که آگاهی از اون شرایط خاص ما رو خیلی به روند تعالی و تکامل اخلاقی نزدیک میکنه. مثلا شما میگید که من هدف نهایی این استش که به خدا برسم. حالا به خدا رسیدن رو هم قبلا ترجمه کرده بودیم، ظرفیت ملاقات خدا رو پیدا بکنم. بعد در راه این ظرفیت یابی باید صبر کنم، باید تزکیه کنم، باید یک تلاش مستمر انجام بدم، باید عمیق بشم. تعابیری که بعضی از این مفاهیم رو روز جلسات قبل با هم در موردش گفتگو کردیم. اینها همش منوط به این است که یعنی هم فعالیت شدن میخواد درست انجام بده، هم این فعالیت رو درک بکنه، هم انگیزه مند بشه برای انجام این فعالیت. سه تا گفتم دیگه، درسته؟ من اینجوری بعضی ها سه چهار تا کلمه میچینم کنار هم دیگه. دوستان مترادف های نمیدونم غیر مفید که تلقی نمی کنن که، بله معمولا اینطوریه دیگه، یعنی ستاش جداگانه باید مثلا آکولات باز بشه، ستا شعبه بیاد بیرون اینجوری بشه. برای این تعالی اخلاقی، هم برای این که خوب درک بشه مراحل انجام کار، هم خوب انگیزه پیدا بشه برای انجام کار، و هم کار و فعالیت و برنامه‌ای که داریم به خوبی انجام بگیره. نیاز به چند تا معرفت هست. یکی از اون معرفت‌ها معرفت حیاته. خلاصه کنم، بسیاری از توصیه‌های اخلاقی تأکیدی بر معارف انسان درباره حیاته. آقا دنیا دو روزه، دست بردار. ببین، یک توصیه اخلاقی میخواد بکنه، داخل این توصیه یه تأکیدی بر یک گزاره ایست که این گزاره داره ویژگی حیات ما رو به ما نشون میده. آقا تا بوده همین بوده، صبر پیشه کن. آقا تا بوده همین بوده یه گزاره حیات شناسانه است. یعنی چی تا بوده همین بوده؟ بشکنه این دست که نمک نداره دیگه، همینه دیگه. شما سخت نگیر، شما خودتو اذیت نکن. توصیه های اخلاقی معمولاً در ضمنشون یا در مقدمه‌شون یا به دنباله‌شون گزاره‌هایی هستن که این گزاره‌ها حیات دنیا رو به انسان نشون میدن. ما بیایم این رو سازماندهی کنیم برای خودمون، مرتب و مبوب بکنیم، ببینیم این حیاتی که از ما اقتضا می‌کند انسان اخلاقی خوبی باشیم، رشد پیدا بکنیم، این گزاره‌ها چیا هستن. آقا نماز تو اول وقت بخون. آقا بخون نماز تو اول وقت بخون، فایده نداره، دنبال هر چی دیگه بری خراب میشه. ببین این یه گزاره دوباره انسانشناسانه است که در پی توصیه به نماز اول وقت خوندن شده. یکی از عوامل سازنده انسان چیه؟ حیات شناسیه. من یادم هست حضرت امام در قم برای طلبه ها داشتن صحبت میکردن، در بیاناتشون مطالبی رو میفرمودن. مناسبت صحبت این بود که طلبه ها قبل از محرم یا ماه رمضانی بود میخواستن برن به اقصا نقاط کشور تبلیغ. من حالا نوجوان بودم دیگه، داشتم میشنیدم پای تلویزیون، دیدم امام میفرماید که وقتی که میرید تبلیغ به خودتون دعوت نکنید، به خدا دعوت کنید. اگرچه نمیشود به خود دعوت کرد، کسی نمیتواند به خود دعوت کند، حالا تعابیر شبیه به این، اگرچه ما قادر نیستیم کسی را به خود دعوت کنیم، ولی به خود دعوت نکنید. همیشه توصیه های اخلاقی محفوفن به توصیفاتی که از حیات دنیا هست. یعنی ای انسان ناتوان، چرا زور علکی میزنی؟ تو که نمیتونی خودتو پیش کسی محبوب کنی، محبوبیت پیش خداست. تو که نمیتونی پیش خود برای خود اعتبار کسب کنی، نمیتونی پس نکن، نمیشود پس نرو، انجام نده این کار رو. تو دعا و مناجات هم همین وجود داره، در ادعیه هم در کنار تمناها توصیفاتی از دنیا هست. لا یمکن الفرار من حکومتک، نمیشه. یا حتی توصیفاتی که از جهنم و دوزخ هست، که آقا این عذاب رو که کسی نمیتونه تحمل بکنه، این عذابیست که هیچ کسی طاقت او رو نداره، آسمان و زمین طاقتش رو ندارن. توصیه های اخلاقی مجموعه ای از بایدها و نبایدهای صرف نیستن. برای درک این توصیه ها نیاز هست که شما حیات شناس باشی. هرچی حیات شناس تر باشی بهتر درک میکنی چی ازت خواستن، چی ازمون خواستن. هیچی، یعنی خیلی اصلا چیزی از من خواستن، یعنی آخرش آدم به اینجا میرسه که اصلا چیزی از ما نخواستن. چی خواستن؟ از شما خواستن اینجا رو گاز نزنی، دندونات میشکنه. اصلا توصیه های اخلاقی کم کم غیر موجه میشن بیانشون. آقا یعنی چی گاز نزنی؟ من این کسی گاز میزنه، دندون آدم داغون میشه. یعنی بگم، یعنی وقت اشتباه نکنه. اینجوری آدم گازم نمیزنه این دیوارو، این ستون سنگی رو دیگه عجب پیدا نمیکنه. یعنی واقعا رشد پیدا میکنه. رشد کاذب دیگه نیست، رشد صادقه. و رشد کاذب خیلی آفات داره. خیلی، یکیش اینه که منت آدم سر خدا میگذاره، یکی دیگه‌ش هم اینه که میشه ابلیس. دیگه آخرشه دیگه، همه عیبارو داره. پس برای این که ما این مسیر رو خوب درک کنیم، خوب دنیا رو بشناسیم. آقا مستحب بین طلوعین بیدار بمونیم. خب برای اینکه بین طلوعین وقت خوابیدن نیست، تمام شد. مستحب بین روز آدم بخوابه، برای اینکه وضعیت طبیعت این اقتضا رو داره. آقا مستحب شما غذا کم بخورید. خب برای اینکه معدتون نابود میشه. برای این که های توصیه های اخلاقی همه در توصیفات دنیاست. دقت فرمودید؟ شما برای این که رشد اخلاقیتون سهل بشه، برای این که انگیزه قوی تری پیدا بکنید، مدام حیات شناسی بکنید. حیات شناسی در اندازه های متعدد، در اندازه های زندگی یک فرد، در اندازه های زندگی یک جامعه، در اندازه های تاریخ. شما دقت کنید کسانی مثل آقای بهجت چرا پرهیزشون خیلی بالاست، مراقبتشون خیلی بالاست، خیلی سخت گیرن. آزاده ایشون گفتش که انگار ایشون، حالا شنیدم اینو توی مثلا بعضی از خاطرات هم تو تلویزیون گفتن، به بنده هم همینو میگفتن، اصلا میگفت دنبال این بود که حذف کنه خودشو. پسر ایشون مطلع نبود ایشون حافظ قرآنه، میگفت من یه بار دیدم با نوه کوچولوهاش داره صحبت میکنه، تشویقشون میکنه به حفظ قرآن، یه چیزی از زبونش خارج شد، متوجه شدم قرآن رو حفظه بابای من. حالا چرا ایشون اینقدر مقیده؟ آه چه انسان ارزشمند والایی. ایشون خودش به خودش اینجوری نگاه نمیکنه، میگه من دارم حداقل عقلانیت رو خرج میکنم، میگه تشویق نداره. توصیه های اخلاقی یک سلسله توصیه های فوق العاده واقع بینانه هستن. آدم که با خودش دشمنی نمیکنه، آدم با خودش دشمنی میکنه. اگه کسی با خودش دشمنی نکرد، این انسان اخلاقی والایی است؟ یقینا نه. والا یعنی چی؟ خب شما یه سوال به من جواب بدید. خب اگر انسان اقتضاء دنیا شناسی، هستی شناسی، سنت های حاکم خدا بر حیات فردی و اجتماعی بشر شناسی، توصیه های اخلاقی مجموعه ایست از رعایت این دنیا شناسی ها، دیگه ارزش کجا پدید میاد؟ نور، معنویت، حال و حس کجا پدید میاد؟ میدونید اکثر ماها عوامانه فکر میکنیم وقتی برای خدا فداکاری بکنیم یه حس قشنگی پدید میاد، بعدش هم هیچ وقت هم که فداکاری اصلا امکان نداره، اصلا فداکاری دیگه نیست. با خودت دشمنی نکردی. این احسنتم احسنتم لانفسکم فان اسأتم فلها. خب نور از کجا پدید میاد؟ نور از فضل و رحمت خدا. ما یه حد اقلی رو رعایت بکنیم، بعد خدا در ظرف این حد اقل یه نگاهی بکنه. آدم خوب نگاه خداست بابا. آدم خوب، آدم خوب نداریم، آدم خوب نگاه خداست. یعنی کسی خدا بهش نگاه میکنه، بعد نگاه خدا او رو نورانی میکنه. پس ما چی؟ ما میتونیم حداقل های عقل رو رعایت بکنیم. توصیه های اخلاقی بسیاریش همینه. آقا دروغ نگو. چرا دروغ نگم؟ چون نمیشه دروغ گفت. سود و زیانی که محاسبه میکنی میبینی که دروغ نمیشه گفت. تو برای رسیدن به چه فایده دروغ گفتی؟ این فایده چقدر قیمتش بود؟ 100,000 تومان. 200,000 تومان در جا تو به خاطر دروغ ضرر کردی. به خاطر چی؟ به خاطر این عوامل پیچیده‌ای که تو عالم هست. آقا هست دیگه، اصلا من و تو کاری نداره. آقا من اعتقاد ندارم. خب اعتقاد نداشته باشه، ربطی داره؟ ربطی به اعتقاد شما نداره. من انگیزه ندارم اخلاقو اینقدر رعایت بکنم. خب باشه، نداشته باش. واقعیتو که تو نمیتونی عوض بکنی که. اینجوری خودتون رو نهیب بزنید و متخلق به اخلاق الهی بکنید. چی میشه یک سلسله برنامه هایی برای حرکت به سوی آن نقطه مقصود طراحی میشه؟ به خاطر شرایط دنیا این برنامه ها طراحی شده. خدا که آزار نداره که از ما علکی صبر بخواد شکنجه بشیم. بعد توی این فضا ما باید چیکار کنیم؟ اون عقلانیت خودمون رو نشون بدیم و جلوگیری کنیم از فساد و تباهی روح خودمون. یه مثال بزنم. خیلی این مثال رو به وقت که شنیدم لذت بردم. خیلی، یعنی از این چیزا نمیدونم چرا انقدر من خوشم میاد. یادتون هست جلسه قبل یا قبلترش بود گفتیم که اخلاق یعنی از سطحی بودن به عمیق تر شدن، گرایش پیدا کردن. آدم متخلق به اخلاق الهی، معنویت یعنی از سطح به عمق رفتن. خب به عمق رفتن همیشه لذت بخش. اونتا ما عمقمون یه بند انگشته، بعضی عمقشون یه اقیانوس. اومدن ارزیابی کردن، مطالعه کردن، دیدن که اتوبان تهران کرج اون عوارضی که داشت وای میسادن از مردم پول میگرفتن، حقوق اون نیرویی که پول میگیره، درسته، ترمز ماشین، استهلاک ترمزش، کلاژش که دوباره دنده میزنه، و بعد تعداد ماشین ها، مقدار بنزینی که پشت این عوارض مصرف میشه، از همه مهمتر دودی که اونجا ریه ها رو مریض میکنه، محاسبه کرده. آخه یه وقت هم میگه خب برای یه کمی دود زیاد شده دیگه، نه، حسابشو بکن. هر کسی 5 دقیقه توی همچی فضایی پردودتر از جاهای دیگه، 5 دقیقه نه 1 دقیقه وای میسته، 1 دقیقه زب در چند هزار نفر در روز در سال. آمار گرفتن دیدن که تماما ضرر عوارض بگیرن، به ضرر شرکت نفته، یعنی شرکت نفت از جیبش پول اسفالت اتوبان تهران کرج رو بده هر سال، خیلی پرسودتره براش تا این بنزین یارانه‌ای رو اینجا مردم سوخت بدن که میخوام پول بدن یه اسفالت درست بشه. عوارض رو هشتن خدا خیلی دنیا آخرت بهتون بده راحت. با جمعیتی که اینجا داره نمیخونه. شما بیاید همین دقت ها رو تو زندگیتون، همه زندگیتون به کار ببندید، درسته؟ میشه اخلاق. 90% توصیه های اخلاقی ایناست، اون 10% بذار بمونه برای یه وقت دیگه، اونا یه چیز دیگه است. 90% توصیه های اخلاقی، بابا عاقل باش، آدم باش. نمیشه، میگه نمیشه، نه نکن، نمیشه. نمیشه نماز اول وقت نخوند، نمیشه گناه کرد، همش نمیشه است. واقعیت های هستی داره اینو بهت میگه. اینم نمیخواد باور کنی، منت بذاری سر خدا، خدایا ایمان آوردم. تعقل کن، ایمان مصرفش مواردش برای بالاتر از این حرف هست. ایمان برای عشقه، بعضی ایمان دو جای علم استفاده میکنن. آقا این دکتر خوبه، برو پیش این دکتر، کاراتو درست میکنه، به حرف من اعتماد کن، به خاطر اینکه به تو ایمان دارم، به حرفت ایمان دارم. این چقدر منت میذاره. باشه، میرم پیش این دکتر. خب باشه دیگه، چون نمیفهمی داری هی تکیه میکنی به ایمان به من. ای فهم گذاشته بودی جاش، اینجا که جای ایمان نیست. تو نمیفهمی این فوق تخصص رو یه نفر تو ایران داره، اونم اینه. منم وقت نیست برای توضیح بدم که بهت میگم برو پیش این، برو دیگه. انشالله اینقدر عالم باشید که تو این مراتب نیاز به ایمان نداشته باشید. چون آدم هر چی ایمان میاره منت میذاره سر خدا. ایمان مصرف حد اقلیش چیه؟ جذب، شوق، عشق، محبت، سوختن. بقیه مواردی که شما اکثراً غالباً بقیه مواردی که شما از ایمان استفاده میکنید مال اینه که ننشستیم. شما نه، من خودمو میگم ننشستم از عقلم استفاده کنم، یه دو تا چهار تا بکنم. اگه دو تا چهار تا میگم این که ایمان نمیخواست. چون ما از عقلمون استفاده نمی کنیم، نمی فهمیم، شعورشو نداریم که نگاه حرام لطمه می زنه، اصلا نمیشه، لذت به انسان نمیده، میدونی داغون میکنه، همه چی داغون میکنه. بعد میگیم خدایا چقدر ایمان من ضعیف است، یا خدایا من ایمانم قوی شده است. ببینید داریم از چی جای چی استفاده میکنیم. من اینجاها یه مثال میزنم، قدیما میزدم مثالو تو سخنرانی ها، بد نیست، مثال لبخنداوریه. یه تیکه از این مثال واقعیت داره. ما یه پیکان قرازه‌ای دستمون بود که این خیلی از اوقات مجبور شدیم هول بدیم دیگه، حالا دل بخواهی هشم بود که کی هولش بدیم، خونه یکی از رفقا زمستون بود، شب مهمان شدیم و ایشون صبح زودتر رفت. گفتم من الان زودتر برم فایده نداره، من به ساعت 9 فلان جا جلسه سخنرانی دارم، برم برسم. اون رفت و ما موندیم بعدش حرکت کنیم. آقا کوچه ایشون یکم سرازیری بود، روشن نشد. گفتیم بریم تا ته سرازیری، ان شاءالله روشن میشه. ان شاءالله روشن نشد. حالا رفتیم ته سرازیری، دیگه هیچ کی نمیتونه هول بده این بیاد بالا. تا اینجا این مثال درست بود. از اینجا به بعدشو برای سخنرانی طراحی شده که ما نشستیم پیش خودمون گفتیم که کاش ما یه پاترول داشتیم، هر موقع این ماشینمون جایی گیر میکرد بوکسرش میکردیم، گاز میدیم روشنش میکردیم. تخیل وحشتناکیه، درسته؟ خب آخه یه چرخ پاترول آدم میده میفروشه، میاد یه باتری برای بیخره راه میفته میره، بعد تو این پاترول داشته باشه اصلا چون اینو دیگه سوارش. وقتی که ما از امام حسین و از اون بالاتر قیامت میخواییم استفاده بکنیم برای اینکه 4 گناه انجام ندیم که 2000 عقل میخواد، شبیه همینه. به خاطر سید الشهدا گناه انجام نده. ای آدم خوب، خوب اینجا معناش برعکس. این که 2000 عقل میخواد، عقل داشته باشید، بد نمیگه بد این کار، میگه ببین نمیشه این کار، نمیشود، نمیشود، نه نه نکن این کار رو، نباید بکنی. نمیشود این کار رو انجام داد. منتها دنیا، اینو بذارید کنار اون بحث سطح و عمق، اخلاق عمیق‌تر شدنه. امروز گفتیم اخلاق دیدن واقعیت‌های حیات. اگر آدم عوالم پیری رو درک کنه، عوالم بعد از مرگ رو هم مثل عوالم پیری درک کنه. عوالم پیری رو اگر درک کنید رفقا، در مورد پیری خیلی فکر کنید. اول نامه 31 نهج البلاغه، ما اینجا محرم یه بحثی کردیم که نامه 31 نهج البلاغه خوبه. اول نامه 31 نهج البلاغه پیرشناسی میکنه، یعنی پیرشناسی میده. من الوالد الفان، المقر للزمان، المستسلم للدهر، از ساکن مساکن الموتا و زان انها قدن. حدودا 7 خصلت رو از دوران پیری خودش برای جوانش برمی‌شموره. خیلی خوب آدم دوران پیری رو درک کنه. زیاد خوشحال نشید از جوانی خودتون از دست میدید. من این وسطه هستم، شادم رد شدم از خط، نمیدونم. ولی ما دوران نوجوانی هامونم با رفقا می نشستیم، یه استاد اخلاق داشتیم، یه کارگاه اخلاقی داشتیم، استاد اخلاق داشتیم، پیر مردی بود که توی مسجدی ساکن بود. هر قدمی که برمی داشت چند ثانیه طول می کشید که این قدم بعدی رو بخواد برداره. بعد می نشستیم با هم برنامه تفکر داشتیم درباره این فرسودگی. خیلی بچه ها رو به خیلی جاها رسونده بود. در روایت هم داره می فرماید به عجل توجه کنی هوای نفس در تو از بین می رود. و عجل یعنی به پایان یافتگی همه آنچه که داری و می توانی. شما وقتی به عوالم پیری نگاه بکنید، به عوالم پس از مرگ هم می تونید نگاه کنید. مثلا من دیدم آدم هایی هستن هی تون خونه عوض میکنن. حالا یه وقت مجبور آدم، اشکال نداره، خونه عوض میکنن، از این شهر به اون شهر، از اون محل به اون محل. آقا تو باید فکر پیریت باشی، داغون میشه روحت، باید توی محل خاصی زندگی کنی، باید توی جای خاصی زندگی کنی. محل خیلی مهمه، ثبات در یک محل خیلی مهمه. آلزایمر میگیری به سرعت. انسان به چه چیزایی نیازمنده. یه فرصت کوتاهی برای این منور رفتن داره. انس میخواد انسان، استقرار میخواد، ثبات میخواد. شما یه کمی به اون نیازهای دوران پیری نگاه بکنید، بعد مشاعرتون بازتر میشه برای دیدن نیازهای به عالم آخرت. اخیراً یکی از مردگان به یک خواب یکی از زندگان آمده بود، از آشنایان گفته بود به فلانی بگو، یعنی یک کسی به دخترش گفته بود به عموش بگه، گفته بود به عموت بگو که اینجوری می‌خواستم بگم، بهش گفته بوده که بگو اینقدر اخلاقت بد نباشه، اینجا توی اتاق زندگی زندانیت میکنن، بعد همون اخلاقتو تبدیل میکنن به یه موجود وحشی، تا آخر تا روز قیامت باید به کنارش زندگی کنی. عجب خواب دقیقی دیده بوده، من نمیدونم درست دیده بوده یا نه، ولی خیلی دقیق دیده بوده. گفتم خوابه که با موازین خیلی جور در میاد، خانومم تصمیم، دخترم تصمیم کرده نیست، حالا باید دروغ گفته باشه. خواب درسته، خوابم نباشه، حالا خوابش که همینجوری گفتیم، اصلا همینه آقا، اصلا شما با اخلاقتون که اونجا مجسم میشه زندگی میکنید، نمیشه تحمل کرد، تو خودت نمیتونی تحمل بکنی اخلاق بد خودتو، پس نداشته باش. تو خودت نمیتونی اخلاق بد خودتو تحمل کنی، پس نداشته باش. این شما رو شدیداً مراقب قرار بده، مراقب قرار بده که آدم بدی نشیم، مراقب قرار بده که بدی نکنیم، همون جوری که نظافت رعایت میکنیم، همون جوری که رفتیم درس خوندیم، همون جوری که همه مقررات زندگی رو رعایت میکنیم، همون جوری که نمیدونم غذا میخوریم، آهن نمیخوریم، میخ نمیخوریم، سیخ کباب نمیخوریم، کباب سیخ شده میخوریم، سیخشو که دیگه نمیخوریم، که نمیشه سیخشو خورد، میندازی کنار. اخلاقیات خیلی هاشون اینجوری هن. و خدا خوشش میاد. حالا خدا چرا خوشش میاد؟ خدا این احسنتم احسنتم لانفسه کن، حالا تو چرا خوشت میاد؟ ما بیچاریم بدبختی باید رعایت بکنیم، تو چرا ما خوشت اومده؟ اینجا دیگه من باید از ادبیات مامانی استفاده کنم. خدا می فرماید آخه عزیز من، من طفلکی تو رو من خلق کردم، آوردم اینجا این همه مقررات باید رعایت کنی. عزیزم جبران میکنم برات، میبرم بهتون دنیا، خستگی در بیاد. اینقدر ناراحت میشه ما تو این تعیین و این باید مقررات رعایت کنیم، مدام میگه عزیزم من برات جبران میکنم، تقصیر من بود تو رو انداختم اینجا، میدونم میدونم تو نباید اینجوری میکشیدی، عزیزم جانم نازی ناز، نگاه کن نگاه کن کجا انداختمش، آفرین، نه جبران میکنم من. اون وقت بود داره 24 سال قلو سرقش میره. نور اخلاق مال تشکر خداست. از چی؟ مال رحم و شفقت خداست. از چی؟ نسبت به چی؟ نسبت به مایی که تو این دنیا افتادیم و مجبوریم اینا رو تحمل کنیم. خدایا غذا خوشمزه بودا، معده کشش نداره، زیاد نمیشه خورد. میگه جانم عزیزم باش باش، تو بیا اونجا، فیها ما تشت تهل انفس، اینقدر بهت میدم ناز، نگاه کن چه بندم اذیت شد، نگاه کن الان دوستش بخوره، دنیا نمیذاره دیگه. اون نوره. تو چی هستی؟ تو یه موجود حد اقلی، هیچ، حد اقل عقل رعایت کردی، سیخ نخوردی، میخ نخوردی، چاقو به خودت نزدی، تو چی کار کردی؟ تو هیچ. اون چقدر مهربونه واقعا، اگه خدای مهربون اینجوری نداشتیم که دلش برای ما نمیسوخت، حال داشتی اصلا همین مقرراتم رعایت بکنی؟ میزدی خود میکشتی راحت، ایمان به خدا نباشه و خدا هم انقدر مهربون نباشه، خودکشی بهترین راه زندگی کردن. چرا تحمل کنه آدم؟ به چه دلیلی، به چه عشق تحمل کنه دنیا رو؟ پس توصیه های اخلاقی کشیده شد در حد یک سلسله واقع بینی های محض، بدون هیچ حس و حال معنوی، هم جلوی عجبش گرفته میشه، هم انسان به شدت انگیزه پیدا میکنه اونا رو مراعات کنه و دقت بکنه، و هم از اون طرف حالا یه حالی هم داره. اون حال چیه؟ اون حال مال رعایت های شما نیست، مال اون عکس و عمل های خداست. آقا قشنگ شد اینجوری یه فضای ترسیم شد درست یا نه؟ بله؟ آقایون همه جواب بدم بریم. باور کنید آدم هی از خودش عقلانیت حد اقلی میبینه، از خدا محبت حد اکثری. چی میشه؟ فقط اونجا ایمان به خدا معناش اینجوری میشه، تو به چه عشقی داری این پیچیدگی ها و سختی ها و محدودیت های دنیا رو رعایت میکنی؟ یه به عشق این که یکی دوستم داره، به عشق این که یکی یه روزی از این دنیا میرم. میدونی؟ چقدر قشنگه؟ حضرت امام به طلبه ها میفرمود که نمیتونید. فکر کنم امام اینم فرمود که خراب میکنید، هرچی تلاش بکنید نمیشه، خراب میکنید. خب بله دیگه. دیشب من یه بحث سیاسی بود توی جلسه تحلیل سیاسی بود، یک ساعت و چقدر طول کشید نمیدونم. اونجا یه واقعیت تلخی رو گفتم. شما نگاه کن دیگه، نگاه کن بفرم. تو عرصه سیاسی نگاه کن، هر کی خالی بسته خدا آبروشو برده. این دروغ گفته قانون، خدا بی قانونیشو رسوای خاص و عام کرده. اون دروغ گفته که گفته من خط امامی هستم، یه ماه طول نکشید خدا آبروشو برد، همه فهمیدن ضد خط امامیه. دنیای ما اینجوریه، دنیای سختیه. تو این دنیای سخت نمیشه جز این رفتار کرد. آقا تلخ میکنی تو زندگی رو برای ما. بله زندگی رو من برای شما تلخ کردم، تموم شد رفت. شما زندگی رو به خاطر وجود یه دلسوزی که داری، یه دلبری که داری، یه دلدادهی که داری به نام خداوند متعال و اولیاش تحمل کن، به عشق اونا زندگی رو تحمل کن، نه اینکه خودتو به غفلت بزن. هر کی تلخی زندگی رو نفهمه آلوده به زندگی شده، داره حماقت میکنه. آقای اون زندگیتون شیرینه؟ خب بله دیگه، دانشجو دانشگاه امام صادق شدی و دیگه الان دیگه با کلاس میری ازدواج میکنی و اینا، و شغلی هم برات آماده کردن. بله مدیر کل کمتر که دیگه، نه دیگه اصلا تو کارشناسی ارشد پیوستم که هستی دیگه، چه شود. بعد دیگه چی، نهارت هم که برا و رفقا بازی اصلی بریم تفریح. و هر کی اینجوری به زندگی نگاه بکنه خب انسان بدیه دیگه. محدودیت های حیات رو نبینه، زندگی به کامش تلخ نشه، خدا میفرماد که بیا من زندگی رو به کامت شیرین بکنم. شما مثل غریبه ها به خدا نگاه میکنی، خدا برای چی زحمت نکشید ما شیرینه؟ خدا با این لحجن شیرینه؟ ما مثل گفت آقا نظر شما چیه؟ گفت نظر چیه؟ شدیم مثل حکایتی هم چیزی. آقا بیا من زندگی تو شیرین کنم. استغفر و که من کل لذتن به غیر لذت ذکرک. تلخی حیات رو بچشید. اون بصیرتی که انسان باید پیدا بکنه به حیات، کام انسان رو تلخ میکنه. بعد خدا مهربانه، میاد کام انسان رو شیرین میکنه، میشه سرگرمی انسان. تنها سرگرمی انسان میشه خودش. از اون اولش هم شروع میکنه ها، وعده کرده شما شروع کن به جدا شدن از دنیا، من شروع میکنم به اتصال با تو. میفرماد بنده من هیچ حرام لذت بخش رو به خاطر من ترک نکرد مگر اینکه من بلافاصله حلاوت معنوی بهش میچشونم از ناحیه خودم. غیر از محبت خدا یه سرگرمی دیگه هم هست تو دنیا که اونم ناشی از محبت خداست. اون چیه؟ خوبا هم دیگر رو دوست دارن، عشقشونه، اصلا هم دیگر رو میبینن. حالا حقیقتش انشالله اون دنیا. یکی از نعمات بهش اینه که متکئین علیها متقابلین. خب چطور؟ این یکی از عشقای بهشته. محبت خوبات هیچ دیگه تو دنیا خبری نیست. محبت خوبا هیچ خبری نیست. واه محبت به اهل بیت اینجا میشه مصداق اتم و اکملش. انشاءالله محبت به اهل بیت ازش لذت ببری، اون لذت های دیگر رو با اون واقع بینی، با واقع بینی، نه توصیه اخلاقی. ما منت هر کسی قبول نمی کنیم. لا تمنوا علی اسلامکم، منت نذارید به خاطر مسلمان شدن. محبت اهل بیت، آخه بفهمی که تو دنیا چی خوبه. محبت به خوبا و محبت به اهل بیت، بعد بازتاب محبت اهل، محبتی که به اهل بیت داری از جانب اهل بیت ببینی، انقدر بالاست که دلت میسوزه. حالا اگه مواجه با امام زمان علیه السلام بشی و درک کنی محبت مولا رو به خودت، که دیگه اصلا دق میکنی، این شرمندگی تبدیل میشه به دق. هیچ خبر دیگه تو دنیا نیست جز این. هیچ دردی هم جز فراغ احبه بالا نیست. یه روزه بخونم براتون. یه شعری داره امیرالمومنین، ای کاش این شعر رو حفظ می‌شدم. سر قبر، سر بدن مطهر عمار، یا تو مسیرش که داشت می‌رفت این شعر رو می‌خوند. که می‌فرمود ای دنیا تو چه دشمنی با من داری؟ هر کیو می‌بینی من دوستش دارم می‌گیری از من. مگه من چی دارم دیگه تو دنیا جز چند تا رفیق عزیز؟ اینجوری اینقدر این شعر سوزناکه، اینقدر جگر آدم رو آتیش می‌زنه. دردهای دل امیرالمومنین که باید با وجه عارفانه این دردها عمیقا آشنا بشی. میگه تو چقدر که اراک بصیرن بلذی احبهم، من میبینم تو چقدر تیزی، تو چقدر بینایی، میبینی من کیو دوست دارم، میری همونو میکشی، بدنشو میندازی جلو من. آخه رحم کن دنیا، این چه طرز برخوردی با من داری؟ تو با من چه دشمنی داری؟ حالا این جگر سوخته امیرالمومنین وسط میدان جنگ برای عمار یاسر، عمرشو کرده عمار مثلا دیگه، خیلی چیزها شما حساب کنید. مناجاتهای امیرالمومنین با خودش، با خدا، با دنیا، سر شهادت فاطمه زهرا باید چجوری باشه؟ ای دنیا تو من چی کار کردی؟ کیو از من گرفتی؟ من چی داشتم تو دنیا مگه؟ من به چه عشقی دنیا رو داشتم تحمل میکردم مگه؟ فاطمه رو از من گرفتی، من در اون شرایط، در عنفوان جوانی من موندم و چهار تا بچه کوچولو. اصلا بچه کوچولو وحشتناک مادر میخواد، وجودش تقاضا کننده مادره. بچه کوچیک جایی ببینن میگن مادرت کجاست؟ دختر 3 ساله، دختر 4 ساله، پسرای 7-8 ساله کوچولو، اول دبستان نرفته، تصور کن چجوری چقدر میشه. امیرالمومنین این بچه‌ها رو در آغوش میگیره در فراغ مادر. فرض بفرمایید حضرت زهرا شهید نشدن، در راه دفاع از ولایت و امیرالمومنین هم شهید نشدن که امیرالمومنین هی به خودش بپیچه، اینا هم نیست، هیچ کدوم نیست، دشمنی هم در کار نبوده، اصلا اینا هم نیست. آقا مرگ یک مادر جوانی که 4 تا بچه‌شون شما میشناسی، مردش رو شما میشناسی، میدونی این زن و مرد در اوج تناسب در عالم هستی بودن، چقدر دلدادگی نسبت به هم دیگه داشتن، اصلا برای ما قابل تصور نیست. چقدر میتونه حضرت علی علیه السلام حضرت زهرا رو دوست داشته باشه؟ اصلا خیلی فوق العاده است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا دلخوشی ما رو دنیا قرار مده، دلخوشی ما رو محبت خودت و اولیاء خودت قرار بده. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. تمام لذت ما که علز لذات عالم است محبت اولیاءت قرار بده. بصیرت ما، عقلانیت ما افزایش عنایت بفرما. امام زمان علیه السلام بعد از ظهور دست به سر مؤمنان میکشن و عقل اونها رو افزایش میدن. قبل از ظهور دستکشی آقا امام زمان به سر ما نصیب بگردان. جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت آقا امام زمان متصل بفرما. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.